حقوق بشر و دموکراسی، برنامه میزگرد هفتگی از رادیو فردا.
انقلاب مشروطه ایران دو وجه اصلی داشت. یکی تأسیس حکومتی عرفی که به حکومت حاکمان شهر پایان دهد و مشارکت طبقه های مختلف مردم را در اداری حکومت جلب نماید، و دیگری نوسازی کشور در ابعاد گوناگون. تقریبا همه نهادها و تأسیسات مدنی ایران که می تواند و باید مبنای یک حکومت مردمی و مدنی قرار گیرد بر ساخته دوران مشروط است. مراکز تعلیماتی از دبستان و دبیرستان و دانشگاه تا مراکز حرفه‌ای و تکمیلی، دادگستری و قوانین موضوعه، ثبت اسناد و املاک، بانک و راه آهن و حتی صدور شناسنامه و ثبت احوال به صورت مدرن بخشی از نوسازی دوران مشروطه به حساب می آید. بی‌دلیل نبود که روحانیان که پس از گذشت 70 سال از مشروطه دوباره به قدرت رسیدند، تعیین حاکم شهر و خط بطلان کشیدن به 70 سال تجربه دادگستری عرفی و همراه نابود کردن نظام آموزشی عرفی را در سلوحه اقدامات خیش قرار دادند. 97 سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد که نزدیک به ربع قرن آخر آن را بنیانگذار و مدیران انقلاب اسلامی صرف انهدام اندیشه و راه و پروژه مشروطه کردند، ولی با وجود این، خواستهای اصلی انقلاب مشروطه از جمله وجود عدالت‌خانه‌ای که بر اساس یک نظم عمل کند نه فرمانهای شخصی، در رأس خواستهای مردم قرار دارد. در آستانه 97مین سالگرد انقلاب مشروطه، برنامه این هفته دموکراسی و حقوق بشر را به مشروطه اختصاص دادیم و از آقایان دکتر ماشالله آجیدانی، محقق تاریخ و ادبیات مشروطه، داریوش همایون نظریه پرداز و دکتر کاظم علمداری، محقق و نویسنده، دعوت کردیم تا در میزگرد این هفته شرکت نمایند. سوال نخست من از شرکت کنندگان در میزگرد این است که اگر امروز بخواهیم از میراث انقلاب مشروطه سخنی به میان آوریم، به چه سرفصل هایی باید اشاره کنیم؟ آقای همایون، خواهش میکنم.
پیش از همه همون که فرمودید، یعنی یک پروژه به هم پیوسته آزادی خواهی و ترقی خواهی. تصادفی نیست که بسیاری از نویسندگان در توصیف جنبش مشروطه اندیشه آزادی و ترقی رو به کار بردند و به نظر من این دو واژه و ترکیب اونها روح جنبش مشروطه رو میرساند. و امروز هم کشور ما بعد از نزدیک 100 سال درگیر رسیدن به آزادی و ترقی است، با این تفاوت که ما در این 100 ساله پیشرفت‌های بزرگی کرده ایم از جهت زیرساخت‌هایی که به وجود آمد و ما رو قادر خواهد کرد که این بار تلاشمون به نتیجه برسد. برای اینکه 100 سال پیش ما به اصطلاح نرم افزار دموکراسی و ترقی رو داشتیم در آرمان‌های انقلاب مشروطه، در قانون اساسی، ولی دموکراسی بدون سخت افزار نمی شود و سخت افزار اون زیرساخت‌های آموزشی و اداری و اقتصادی است که خوشبختانه در طول 100 سال به مقدار زیاد فراهم شده است و 25 سال گذشته هم نتوانست اونها را از بین ببرد. برعکس، این دوره تسلط آخوندها بر سیاست ایران سبب شده است که آرمان‌های مشروطه، آزادی و ترقی، یک نظام عرفی‌گرا و دموکرات و پیشرو با آرزوی رسیدن به پیشرفته ترین کشورهای جهان، این به شدت در ذهن مردم ایران جایگیر بشود، به طوری که من تصور میکنم پس از دوران انقلاب مشروطه هیچگاه مردم ایران به این اندازه به این آرمانها پابند نبودند.
آقای آجیدانی،
ببینید، من در پاره کلیات با آقای همایون توافق نظر دارم، اما اختلاف اساسی هم در یک مورد خاص با ایشون دارم. من فکر می‌کنم مهمترین دستاورد نظری انقلاب مشروطه در ایران این بود که نخستین بار حق حاکمیت ملت رو به رسمیت شناخت و در ادبیات و خواست سیاسی همین انقلاب بود در دنیای نظر که برای نخستین بار صریحا تاکید شد که واژه قانون ملت است و حق حاکمیت از آن ملت. این دستاورد بسیار مهمی بود و من فکر می‌کنم با همین دستاورد بود که ما وارد دنیای تجدد شدیم. بخشی از میراث مشروطه خواهی به همین اساس به قانون خواهی به اصطلاح اعتبار میداد، به اندیشه قانون خواهی، به تفکر قانون خواهی در ایران. اما متاسفانه درک درستی از آزادی با تجدد در ایران وارد نشد و بر سر آزادی با این که در کلیت از آزادی ملت ایران سخن گفته می شد و از آزادی مردم سخن گفته می شد، اما از اونجایی که در بنیاد مشروطیت اصلا حکومت مشروطه معناش این بود که سلطنت باید به قوانین و شروط مقید و مشروط بشه، اما درک منسجمی از آزادی وجود نداشت. روشنفکری ایران از یک طرف به جهت گرفتاری ذهنی شرقی که داشتن در درک مفاهیم و اصولی دچار اشکال می شدن که من از این به اصطلاح وضعیت فکری به عنوان تقلیل یاد می کنم، و بعد اونچه هم که با درک تقلیل یافته از آزادی و دموکراسی می فهمیدن اونها رو ناگزیر بودن به جهت قدرت روحانیون به شرایط اجتماعی ایران با مسائل دینی تقلیل بدن، و در این پروسه به اصطلاح تطبیق و تقلیل و تطبیق دادن با مسائل دینی مفاهیم گوهری و جوهری و اساسی آزادی خواهی زیر پا گذاشته می شد، عمدن زیر پا گذاشته می شد. مثلا روشنفکری مثل میرزا ملکم خان سرانجام می گوید که بله آزادی همون امر به معروف و نهی از منکر است، و همین حرف ها رو بعد روحانیون مشروط خواه هم گرفتن، همین تعبیر رو از آزادی ارائه دادن. البته منظورم این نیست که در بخشی از میراث به اصطلاح روشنفکری ایران از آزادی در معنای لیبرالیسم سخن گفته نشده باشه، اما اگر در مجموع نگاه بکنیم مثلا ملک و شعرای بهار در همون دوره وقتی از آزادی حرف میزنه یا از حکومت ملی حرف میزنه، من این نمونه ها رو در کتاب یا مرگ یا تجدد آوردم، میگه منظورش از حکومت ملی حکومتی بود در اون دوره که میخواستن حکومتی مثل موسولینی در ایران رو کار بیارن، حکومتی مثل آتاتورک رو کار بیارن. به اعتقاد من مفاهیم در ایران به تمام معنی تقلیل پیدا کردن به جهت ساختار عقب مونده سیاسی و اجتماعی که جامعه ایران داشت، بدفهمی های بسیاری درش وجود داشت. اما اونجا که با آقای همایون موافقت میکنم، همین نحوه کلی نگاه به آزادی ملت، حقوق ملت و دستاوردهای به اسلام مدنی، اونچه که مجموعا میشه گفتش که مدرنایز کردن جامعه ایران بود، اینها دستاوردهای مهم نظری و عملی مشروطیت بود و هنوز هم به اعتقاد من بسیاری از خواستهای مشروطیت به جهت اینکه اجرا شده تحقق پیدا نکرده روز آمد هست میشه بر سر اونها چیکار کرد صحبت کرد.
آقای دکتر علمداری؟
بله، من معتقد هستم که شاید بتوان گفت تنها دستاورد جنبش مشروطیت پایان بخشیدن به حکومت استبداد فردی بود و ما بقیه دستاوردها که در یک دوره‌ای تقریبا باید گفت که شکل پذیرفت دستاورد مستقیم یا خواستهای مستقیم مشروطیت نبودند و حکومت قانون یا آشنایی ایرانیان با حکومت قانون و پدیده پارلمان مجلس به دنبال همین پایان یافتن حکومت استبدادی یا همزمان با نفی حکومت استبدادی معنا پیدا میکرد. و اگر بخوایم بقیه دستاوردهایی که آقای همایون نام بردن رو اضافه بکنیم که همونها درست هست، رو من معتقد هستم که در دورانی به وجود آمد و اندک اندک رخ داد که خواست مستقیم جنبش مشروطیت نبود، و دوم این است که بسیاری از این دستاوردها مثلا در حوزه آموزشی، در حوزه حقوقی، در حوزه نظامی همش در زمان رضا شاه رخ داده. یعنی در واقع باید گفت که 20 و چند سال یا 30 سال پس از گذشت انقلاب مشروطیت که در مشروطیت میشه دروازه این تحولات نامی، کم کم در ایران رخ داده، کم کم مدارس مدرن باز شده، کم کم دانشگاه، ارتش نوین، نظام حقوقی جدید به وجود آمده. بنابراین خواست ها که البته من کار نمی‌کنم که این خواست ها حتی قبل از پیدایش جنبش مشروطیت از زمان امیرکبیر و فراهانی ها حتی پدر و پسر هر دو وجود داشت، خلاصه می‌کنم حرفم رو که خواست بلافاصله یا دستاورد بلافاصله یا میراث بلافاصله انقلاب مشروطیت همین پایان بخشی به حکومت استبداد فردی و آشنایی ایرانیان به حکومت قانون و پدیده پارلمان. اما در زمینه آزادی فردی اگر منظور لیبرالیسم هست، من فکر می‌کنم حتی نه تنها درک درستی وجود نداشت، خواست درستی هم وجود نداشت برای این. اون چی بیشتر روشن فکران اصل مشروطیت تا به امروز تا زمان انقلاب 57 مد نظرشون بود و مرکز تبلیغاتشون بود یا تبلیغات روشن فکری بود، بیشتر خواستهای برابری بود و برقراری حکومت عدالت بود تا آزادی خواهی، چرا که آزادی خواهی با دموکراسی خواهی یا پدیده دموکراسی رابطه مستقیم داره و شما کمتر در ادبیات سیاسی دوران پیش از انقلاب، پیش از از انقلاب 57 میبینید که استفاده از دموکراسی باشه یا چگونگی کسب دموکراسی باشه. آنچه که بیشتر مد نظر بوده جابجایی حکومت بوده که بخشی از جنبش روشنفکری یا جنبش سیاسی ایران هم این جابجایی رو جابجایی یک دیکتاتوری با یه نوع دیکتاتوری دیگری که دیکتاتوری صالح باشه یا دیکتاتوری سوسیالیستی باشه می‌خواسته تغییر بده، نه بیش از این. بنابراین من فکر می‌کنم که آزادی خواهی به معنای غربی آن، به معنای لیبرالیسم، تازه در ایران که در ارتباط مستقیم با دموکراسی است، تازه در ایران به وجود آمده.
آقای همایون، آقای آجیدانی گفتن که در دوران صدر مشروطه درک مفاهیم اصولی چون آزادی وجود نداشته و این درک یک درک تقلیل یافته بوده و به جهت قدرت روحانیون حتی تقلیل دوباره یافته. آقای علمداری هم میفرمان که اصولا خواست درستی هم از آزادی وجود نداشت. نظر شما چی است راجع به این؟
مرزا ملکم خان فهم عمده‌ای در جنبش مشروطه ندارد و رهبران انقلاب مشروطه مثل میرزا آقاخان، مثل روحی، مثل سید جمال الدین، ملک المتکلمین، اینها و نخستین رؤسای مجلس شورای ملی، اینها مردمی بودند در سنت به اروپایی، دموکراسی اروپایی پرورش یافته و تا حدی که امکانات بسیار ناچیز ایران اون روز اجازه میداد فکر آزادی رو پیش بردن، فکر حاکمیت مردم رو پیش بردن. خود قانون اساسی مشروطه، نه متممش، قانون اساسی مشروطه رو شما بگیرید که اون 52 ماده است در تشکیل مجلس شورای ملی، سندی سراپا آزادی خواهانه دموکراتیک، هیچ اثری از تسلط مذهب در اون سند نیست. در متمم قانون اساسی است که شرط دین رسمی، اصل تطبیق قوانین با شرع و اون پنج نفر و اینها آمده است که خب در قسمت عمده دوران مشروطه، دورانی که به حال متکی بر اون قانون اساسی بود، این شرط ها نادیده گرفته شد و تمام اصلاحاتی که در دوره بعد تا پیش از انقلاب اسلامی روی داد، اصلاحات اساسی برخلاف خواست آخوندها و روحانیون بود. این است که باید قدر تلاش هایی که پدران انقلاب مشروطه و مبارزان مشروطه و میراثبران اونها در نسل دوم که سعی کردند که اون زیرساخت هایی که عرض کردن و اون سخت افزارهای دموکراسی و حکومت قانون رو به وجود بیارند، که از اولش نظم است و امنیت، که اونو برقرار بکنند، اینها به سهم بسیار بزرگی دارند در پیشبرد فکر آزادی و ترقی. شعار آزادی و ترقی این بسیار پرمعناس مجموعه یک طرح نوسازی جامعه و فرهنگ ایرانی که همه اجزایش هم باید مربوط به هم پیش برند. اشکال ما در 100 سال گذشته این بود که با همه پیشرفتایی که می‌کردیم این مجموعه رو شکستیم، یعنی از یک طرف آزادی رو گذاشتیم کنار و فقط به نوسازی پرداختیم، نوسازی مادی، و از طرف دیگر صرفاً با آزادی پرداختیم و نوسازی رو نفی کردیم. امروز این آشتی صورت گرفته است و ما متوجه شدیم که این هر دو باید با هم پیش بروند و این یک میراث مثبتی است از دوران مشروطه. من دوران مشروطه رو فقط دوران انقلاب مشروطه نمیدانم، تمام دوران پس از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی دوران مشروطه است، برای اینکه مشروطه فقط موضوع آزادی و حاکمیت مردم نبود، اون طرح وسیع نوسازی هم بود که اینجا آقای دکتر آجودانی میتونن با تسلطی که بعد از دوران مشروطه دارن به آقای دکتر علمداری یادآوری بکنن که بسیاری از آنچه که شد حتی در جزئیات طرحهای مشروطه خواهان بود.
جناب دکتر آجودانی،
ببینید، من با این حرف آقای همایون کاملا موافقم، به همین دلیل در کتاب مشروطه ایرانی قضاوتی که در مورد رضا شاه کردم این بود که او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطیتی بود که در آن مشروطیت دموکراسی در پای استقلال ایران قربانی گردید. من رضا شاه رو تحلیل کننده مشروطیت ایران نمیدانستم و نمیدانم و معتقدم بسیاری از کارهایی که رضا شاه کرد برآوردن خواستهای اساسی مشروطیت ایران بود. به عنوان مثال همین مسئله آموزش و پرورش، فراموش نکنیم که فکر مدرسه ملی در معنای جدید در دوره مشروطه طرح شد و نمونهش فعالیت‌های درخشان رشدیه بود در ایران، در ایجاد مدارس جدید با الفبای جدید، با امکانات جدید. اینا همه قبل از اینکه رضا شاه بر سر کار بیاد خواستهای مردم ما بود در مشروطه خواهی. در بخش ارتش هم همینجور، در همه موردهایی که ما بعدها در دوره رضا شاه میبینیم در واقع این خواستها به شکل‌های اساسی خودش در فرهنگ سیاسی مشروطیت طرح شده بود، در این گوش و کلاش طرح شده بود. پاره حتی دست به تجربه عملی هم زدن و در واقع رضا شاه وقتی که رو کار میاد اون خواستهای اساسی رو، منهای آزادی که در واقع تقلیل پیدا کرده بود در خود مشروطیت ایران، اونها رو اشکال میکنه، جامعه عمل میپوشه. یعنی نظام آموزش پرورش که مهمترین دستاورد رضا شاه است، عرفی کردن جامعه ایران از طریق ایجاد دادگستری که مهمترین دستاورد رضا شاه است، همه اینها خواستهای اساسی انقلاب مشروطه بود. حتی ایجاد راه آهن در ایران خواست اساسی انقلاب مشروطه بود و بنابراین این خواستها در به اصطلاح جزء اساس خواستهای پدران ما در نهضت مشروطیت وجود داشت و رضا شاه هم همینجوری از زمین بلند نشد. در واقع ادامه همون تلاش گسترده ای بود که حداقل 40-50 سال قبل در ایران ریشه داشت، خواستش سند مشخص و منظم داشت و او اینها رو برآورده کرد.
ما آقای دکتر علمداری
طرح اصلاحات و این خواستها رو حتی قبل از انقلاب مشروطیت ما میبینیم، ولی اون چیزی که مورد نظر هست پیاده شدن این طرح و در زمان مشروطیت آن چیزی که به نظر میاد بیشتر موجب پیدایش مشروطیت بود نه این خواستهای اصلاحی، بلکه مبارزه با دو پدیده بود، یکی نفوذ اقتصادی غرب و یکی هم مبارزه با استبداد سیاسی حکومت ایران بود. با آن چیزی که به نظر میاد سوغات غرب برای ایران باشه از طریق روشنفکرها همین دو پدیده است. در واقع هر دو نه مستقیما توسط روشنفکرها، ولی از اونجایی که من معتقد هستم که بدون نفوذ غرب در ایران، هم نفوذ اقتصادی و هم نفوذ سیاسی و روشنفکری، پدیده حداقل انقلاب مشروطیت با اون شکل شمایل در اون مقطع رخ نمیداد، معتقد هستم که جنبه‌های دیگری از مشروطیت رو که ما می‌بینیم کم کم در ایران طی 50 تا 70 سال رخ داده، به شکل عملی در اومده، در واقع باید گفت که ارتباط هرچی نزدیکتر غرب با ایران، ایران است که اینها رو به وجود میاره. بنابراین مثلا اگر در حوزه آموزشی شما نگاه بکنید، میبینید که اولین مدرسه رو، دارالفنون رو که به فرم و شکل غربی باشه، میرزا تقی‌خان امیرکبیر میسازه. و بنابراین قبل از نکته این هست، قبل از پیدایش مشروطیت خواستهای اصلاحی در مراوده‌ای که بین غرب و شرق به وجود آمده بود در ایران رخ داد، ولی دستاورد مشخص و مستقیم انقلاب مشروطیت پایان دادن به حکومت استبدادی بود، چیزی که در طرح اصلاحی میرزا تقی‌خان امیرکبیر نبود، نمیتونست وجود داشته باشه، چرا که او در دستگاه حکومت سیاسی خدمت میکرد که نمیتونست با خودش دست بر اون مقابله بکنه. و به دنبال اون البته در زمان رضا شاه پدیده‌های جدیدی مثل پدیده ملت دولت نیشن استیت اتفاق افتاد که من دارم تحولات بسیار بنیادین و ساختاری هستن که در ایران به وجود اومدن. ولی اون چیزی که باز مورد نظر منم هست، باید بهش اشاره بکنم، روی همین خواست آزادی و دموکراسی میبینیم که وقتی رضا شاه به قدرت میرسه، علارغم اقداماتی که در زمینه شکل دادن پدیده ملت دولت به وجود میاره و حکومت قانون، ولی خودش به استبداد دوباره برمیگه، به حکومت دیکتاتوری برمیگرده. یعنی در واقع با همکاری روحانیت جلوی تحولی که از مشروطیت آغاز شده بود و میتونست ایران رو به اون خواست آزادی و دموکراسی برسونه، صد میکنه. شکست پروژه رضا شاه هم ناشی از همین برگشت به عقب.
آیا جامعه ایران امروز به جایی رسیده که بتونه توازنی میان آزادی، ترقی، پیشرفت‌های اجتماعی اقتصادی، احترام به قانون و از این نوع در جهت پیشرفت و پیوستن به کاروان جهانی در رشد و توسعه برقرار کنه؟ آقای همایون خواهش می‌کنم.
به نظر من رسیدیم به اینجا برای اینکه جامعه ما با همه کماکاستی‌ها و شکست‌هایی که در این 100 سال خورده است، تجربه گرانبهایی به دست آورده که در هیچ کشور پیرامون ما، نزدیک ما نظیری ندارد. ما همه راه‌حل‌ها رو به یک صورتی تجربه کردیم. راه‌حل آزادی‌خواهانه لیبرال، البته همونطور که فرمودن، بسیار مفهوم پیشرفته‌ای است و در مراحل آخری پیدا می‌شود. گرچه خمیرمایه آزادی است، خمیرمایه جامعه مدنی است، جامعه مدرن است، ولی ما راه‌حل‌های آزادی‌خواهانه رو بدون توجه به مسئله توسعه نوسازی تجربه کرده ایم. راه حل توسعه منهای آزادی رو تجربه کرده ایم. اینها به جای نرسیده است. ما حکومت بسیار مقتدر داشته ایم و اون حکومت بسیار مقتدر شکست خورده است. حکومت های پارلمانی به صورتی که در اون موقع ممکن بود برای ایران را داشتیم اونا شکست خوردن. از همه مهمتر ما دو مسئله بسیار بزرگ رو که در شکست عمومی همه پروژه مشروطه و نوسازی ایران سهم بزرگی داشت، اونها رو هم حل کردیم. یکی از اینها همسایگی با روسیه بود که این همسایگی با روسیه از همون دوران انقلاب مشروطه مانع تحول طبیعی جامعه ایرانی شد و این همسایگی با روسیه تشدید میکرد نقش انگلستان رو در امور ایران که به اندازه کافی خودش ویرانگر بود. دوم، مشکل مذهب رو، گره مذهب رو ما در این 100 سال از دل جامعه ایرانی گشاد و این مذهب و نقش مذهب و مذهب سیاسی و قدرت آخوندها و اتحاد بین آخوندها و بازار سنتی که متاسفانه نه تنها چپ ایران رو به دنبال خودش میکشید، حکومت پادشاهی رو هم به دنبال خودش میکشید، هر کس رو که در ایران میخواست کاری بکند جز زدی دورهای استثنایی به دنبال خودش میکشید. این مشکل رو هم ما حل کرده ایم و امروز جامعه ایرانی مجهز به این تجربه گرانبها میتواند به این گذشته نگاه بکند و ببیند که کجاها کوتاه آمده است، تقریبا در همه جا و اونها رو جبران بکنن. توانایی جبران کردن این کوتاهی ها امروز برای ما هست، در ما هست. همه این عوامل رو که در کنار هم بگذاریم، به اضافه اون زیرساختی که حتی جمهوری اسلامی نتوانست از دست ببرد، زیرساخت ارتباطی و آموزشی و یک عنصر صنعتی که به سرعت میتواند رشد بکند، برای اینکه پرسنلش هست، نیروی انسانیش هست، فقط باید سیاست ها درست بشود و در کنار همه اینها البته منابع طبیعی ایران که یک بنیه مالی مطمئن در اختیار یک حکومت آگاه میگذارد، من رو بسیار خوشبین میکند که ما این 100 ساله رو به بیهوده نگذرانده ایم و اون جایی که ما شروع کردیم 100 سال پیش امروز میتوانیم به نتیجه برسانیم و وارد راه درست رسیدن به آزادی و ترقی هر دو بشویم.
آقای دکتر آجیدانی،
ببینید، منم معتقدم که با شکست انقلاب اسلامی در ایران درس بسیار خوبی برای همه جریان‌های فکری و روشنفکری ایران بود. یعنی یک خانه تکانی رو در ایران ضروری قلمداد کرد، در واقع به ناگزیر بسیاری رو مجبور کرد که به یک خانه تکانی اساسی دست بزنند، حتی علی‌رغم میل خودشون. و تردیدم ندارم که 100 سال تلاش ملت ایران برای رسیدن به یک جامعه قانونمند و آزاد، حتی در معنای مفهومی که به اصطلاح چندان هم به اصطلاح پیشرو و مترقی نبوده، باز بالاخره به ثمر خواهد نشست، اینو هم تردید ندارم. اما اونقدرم خوشبین نیستم که تصور بکنم با تغییر یک حکومت مسائل اساسی ملت ما حل خواهد شد یا معجزه‌ای در ایران خواهد شد. من فکر میکنم تا در نحوه نگاه ما نسبت به اساس مسائل و مسائل انسان در جهان معاصر دگرگونی پیش نیاد، یا حتی اگر نتونیم یک بازبینی اساسی بر اساس فرهنگ ملی بکنیم و تعریف تازه‌ای از موقعیت ایرانی در جهان امروز ارائه بدیم، نمیتونیم به اون خواستهای اساسی خودمون دسترسی پیدا کنیم. به همین جهت من معتقدم که یک مبارزه فرهنگی دراز مدتی رو در پیش خواهیم داشت و اگر این مبارزه فرهنگی این بار هم در پای مبارزات سیاسی قربانی بشه، باز ما ناظر و شاهد شکست های پی در پی در تاریخ ایران خواهیم بود. به همین دلیل اونجایی که من میتونم به اصطلاح با صدای بلند آرزو بکنم برای اینکه این اتفاقات در ایران نیفته، اینه که این بار مسئله رو فقط در مسئله سیاسی خلاصه نکنیم و فکر بکنیم که تا بنیاد ایجاد تفکر ملی در ایران، تا بنیاد تفکر سیاسی در ایران، یعنی دست یافتن به یک تفکر سیاسی با توجه به تاریخ ایران، با توجه به فرهنگ ایران، ما هنوز راه طولانی رو در پیش داریم و باید نیروی روشنفکری ایران و موتور فکری ایران بیشتر در این زمینه مصرف بشه.
آقای دکتر علمداری،
من هم معتقد هستم که این درست است که نباید تمام مشکلات رو در وجه سیاسی خلاصه کرد و ما مشکلات فراوانی داریم و از جمله مشکلات فرهنگی و آموزشی. اما به نظر من میاد علی‌رغم این مسئله، صد اساسی پیشرفت همه جانبه ایران مثل دوره گذشته هنوز سیاست هست. باید این سیاست، این مانع سیاسی برطرف بشه و برای رفع مانع سیاسی من باز معتقد هستم که تکیه کردن بر اصول لیبرالیسم در حال حاضر، یعنی آزادی فردی و حقوق مستقل شهروندی و جدا از به اصطلاح گروه ها و همه با هم، این جزء در واقع اصولی هست که باید باش هم پافشاری کرد و هم آموزش عمومی داد. و از این کانال هست که ما می توانیم به دو خواست مشخصی که راهگشای آینده ایران هست، یعنی خواست آزادی فردی و همچنین جدایی دین از دولت، که من میگم که این دستاورد شکست انقلاب 57 برای تاریخ ایران هست، ما میبایست این رو سر میکردیم و خوشبختانه انقلابی که منجر به این شد که روحانیت حاکمیت غالب رو داشته باشه، این دستاورد برای ایران به وجود بیاره که ما برای همیشه در تاریخ این دستاوردی که در اروپا دو سه قرن قبل به دست آورده بودن، جدایی دین از دولت رو امروز جز خواستهای اولیه مردم بدونیم. و به همین دلیل باز من اشاره بکنم که برخلاف بعضی از روشنفکرانی که حد اکثر تحولی که از دوران قبل به دوران کنونی پیدا کردن این هست که به جای در واقع متوجه شدن اشتباهات گذشته خودشون، در واقع نرمشی که به خرج دادن این هست که در گذشته به سوسیالیسم معتقد بودن، یک نوع به نظرم انحراف فکری در اون موقع، و امروز سوسیال دموکراسی معتقد شدن، در واقع فکر میکنن که افزودن کلمه دموکراسی به اون سوسیالیسم با توجه به وضعیت ایران مشکلشون رو حل خواهد کرد، در حالی که من معتقدم که سوسیال دموکراسی که در اروپا هست خود دستاورد لیبرالیسم هست و از لیبرالیسم جدا نیست، از آزادی فردی جدا نیست. بنابراین اگر این دست از بسیار نیروهای سیاسی روشنفکری ما در واقع این تحول رو پیدا کردن که به سوسیال دموکراسی معتقد شده باشن، باید بدونن که این سوسیال دموکراسی در اروپا گذشته از اون تحولات سخت افزاری و زیربنای جامعه، ناشی از تحولات فکری و لیبرالیستی جامعه هست. به همین دلیل امروز آن چیزی که بیشتر در دستور کار هست برای جامعه ایران، برای باز شدن درهای پیشرفت آینده ایران، همین تصمیدن به اصول لیبرالیسم است، نه سوسیال دموکراسی و غیره.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کاظم علمداری از آمریکا، آقای دکتر ماشالله آجیدانی از بریتانیا و جناب داریوش همایون از سوئیس. متشکرم که به این بحث بنا بخشید و امیدوارم که در فرصت‌های دیگر هم بتونیم این بحث رو طرح کنیم و راجع به اون گفتگو کنیم.